أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه هفتم از تفسیر سوره مبارکه حدید از تفسیر مرحوم سعد المتعلم رضوان الله تعالی علیه به تاریخ سه‌شنبه 12 خرداد 1405. در تفسیر آیه سوم هستیم و در آغاز متبرک بشویم به این کریمه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. در خصوص این اسمای حسنای الهی که همه ناظر به حیثیت‌های توحیدی باری سبحانه و تعالی هستند، مطالبی بیان شد، هم اقوال و نظرات مفسران رو همونطوری که خودشون فرمودن ذکر کردن و هم یک مکاشفه ای رو بیان فرمودن که در اون فی الجمله اون چه که در نظر داشتن در باب این اسامی چهارگانه بیان فرمودن. در عنوان دیگری که به عنوان تتمیم از اون یاد می کنن، همین بحث رو به گونه دیگری ادامه می دن. مسئله رو در حقیقت مرحوم سعد المتعلمین با نگرش های مقام فعلی حضرت حق سبحانه و تعالی دنبال می کنن. او آغاز هستی است و پایان و انجام عالم وجود است، همه موجودات از او شروع می شوند و به او ختم می شوند و همچنین ظهور او و بطون او رو هم دارن توضیح می دهن. در بخش تتمیم به هم اولیت و آخریت می پردازن و هم به ظاهریت و باطنیت. در بخش اولیت می فرمایند که همه موجودات به حسب فطرتشون که متوجه ذات الهی هستن، آغازشون از مبدأ هستی است، ولی انجامشون گرچه به لحاظ تکوین این گونه است، اما در مقام تشریع در حقیقت به گونه دیگری فکر میکنند و نگرش های وهمی بر اونها غالب میشود و اونها غایت هستی خودشون رو غیر از حق سبحانه و تعالی میبینند. اینها در یک پوشش نابینایی و عدم بصیرت قرار میگیرند و نمیتوانند حق را اونگونه که هست تشخیص بدهند و لذا هم ولیشون را و هم غایت و پایانشون رو احیانا فراموش میکنند. این دسته از افرادی که پایانشون رو بر مبنای وحی وهم میسازن، در حقیقت به شیطان متوسل میشوند، ولیشون شیطان میشود و الهشون هم هوا و هوس میشود. اینا در حقیقت در این ورطه هستند. بنابراین ما به لحاظ تکوین یک بحث داریم که آغاز و انجام همه موجودات به حق سبحانه و تعالی است، اما در مقام تشریع احیانا عده‌ای از انسان‌ها هم مبدأشون رو فراموش می‌کنند، هم غایت و پایان هستیشون رو در حقیقت نادیده می‌گیرند و به سمت موارد دیگری می‌روند که اونها امور وهمی است و نه وحیانی. و همچنین توضیحاتی رو در باب ظاهر و باطن هم بیان می‌کنند که حق سبحانه و تعالی مراد از اینکه ظاهر است برای اینکه او نور است و چون نور آسمان و زمین است، الله و نور و سماوات و الارض، این نور خب ظهوری دارد و روشنایی دارد، اما بطون او و باطن بودن او چیزی جز فراوانی ظهور و فرط ظهور او نیست. یا من هو اختفا لفرط نوره، چون حق سبحانه و تعالی به شدت روشن است، اونقدر روشن است که حتی اون قدرتی که بناس او رو ببیند هم در مقابل این روشنی در غیبت قرار میگیرد، مثل چشم در مقابل خورشید، از این جهت خورشید رو باطن میبیند. برای اینکه درسته که شعاعش را و خود نورش را این گونه روشن میبیند و ظاهر میبیند که الله و نور و السماوات و الارض، اما خود اون ذات به حدی روشن است و به شدتی این روشنایی بر او افاضه می شود که این از شدت روشنایی مخفی می ماند. حالا این نکات رو هم در مقام تطبیق ملاحظه می فرمایید. تتمیمون قد انکشف که ان الموجودات العالمیه کلها به حسب فطرت حلتی فطرها الله علیها متوجهتون نحو غایات حقه و اغراض صحیحه. یعنی همه موجودات، از موجودات سماوی، مبدعات الویه و مکونات سفلیه، همه و همه متوجه هستند به حسب فطرت و خلقتشون به سمت حق سبحانه و تعالی که او را آفریده است و برای او هم غایات و نهایاتی قرار داده است. التي فطرها الله عليها متوجهة نحو غايات حق و اغراض صحيحه، بل القايه في الجميع امر واحد و الخير الاقصى. همه موجودات من الاولين والاخرين من المبدعات العاليات و مكونات السافلات، همهشون در حقیقت به یک خیر اقصایی متوجهند. الا انها هنا قایات وهمیه که زینت لطوائف من المکلفین. الا اینکه گرچه ممکن است توحید خالقی رو همه بپذیرند، اما توحید ربوبی و یا توحیدی که به قایت موجودات برمیگردد رو ممکنه ادهی به صورت وهمی به سمت امر دیگری بروند. الا انها هنا قایات وهمیه که زینت لطوائف من المکلفین. خب اینها به چه کدوم سمت میرن؟ فهم سالکون الالقایات الوهمیه فی لبس و حمایت من غیر بصیرت و درایه. چون در حما و نابینایی و پوششی قرار میگیرند که در حقیقت بصیرت و درایت درش نیست، نه اهل شهودن نه اهل درایت و تدبیر هستند. فهؤلاء الطوائف که سالکن در مسلک وهم و خیال، مع ولی الوجود و منبع الرحمت و الجود فی شقاق. ما با اینکه ولی وجود و منبع رحمت و جود حضور دارد، اما اینها همونطوری که فرمودند فی لبس و عمایه من غیر بصیرت و درایه، در شقاق و نگونبختی قرار میگیرند. بنابراین اینها از تحت لوای ولایت الهی خارج میشوند. فهم دیگه لیسو عباد الله فی الحقیقه ولا الله مولاهم الحق. چون در قرآن هست که الله مولای عده‌ای هستند که به او ایمان می آورند، اما اینها از تحت ولایت الهی خارجند. ولا الله مولاهم الحق و هی سمایت ولونه. چون هر کدام از اینها بر اساس پذیرش ولایت یک امری تحت او قرار می گیرند، فلهم لا محاله ولیون. همه افراد بدون ولی نیستند، هر کسی ولی دارد، اما ولی عده الله و ولی الذین آمنوا و والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت و هو الشیطان من التواقیت. که در حقیقت ولی این دسته از افراد شیطان هستند، که شیطان از مظاهر بارز طاغوت است. ولما کان فعل الشیطان الوسوسه والازلال ولا یطیع الانسان الا بقوت الوهمیه التي هي من جنود الشیطان فان شئت سمهم عبدة الهوى و ان شئت سمهم عبدت الطاغوت فقد نزل لذالک لكل ذالک القرآن. بنابراین وقتی فعل شیطان و لما کان فعل شیطان هم وسوسه است و گمراهی است و انسان هم اگر اون وسوسه رو میپذیرد و اون اضلال بر او اثر میکند، به جهت این است که ولا یطیعه الانسان الا بقوته، اگر انسان به قوت عقلی به سراغ ولی برود، خب خدا را به عنوان ولی میشناسد و از او تبعیت میکند و اطاعت میکند. اما اگر انسان به قوت وهمی به سراغ ولی برود، شیطان را ولی میگیرد و وسوسه و اضلال او در او اثر میکند. ولما کان فعل الشیطان الوسوسه و الاضلال ولا یطیعه الانسان، وقتی اینطور شد دیگه اطاعت نمیکنه انسان او را، یعنی شیطان را، مگر به قوه وهمیه که التی هی من جنود شیطان هستش. حالا این جنود شیطان در حقیقت درونی است، همونطوری که شیطان بیرونی هم هست. عقل جنود الهی است و وهم از جنود شیطان هستش. فان شئت، حالا اگر اینطور شد معاذ الله و انسان به ولایت شیطان تن در داد، خب میخواد بگو که اسم بگذاری هرچی عبدت و هوا، اینها این دست از افراد بندگان هوا و هوسن، و اگر هم میخوای اسم دیگری بگذاری بگو عبدت و طاغوت، که فقط نزل لکل ذالک القرآن، که قرآن هم اینها را عبده هوا و هوس نامیده است، هم عبده طاغوت و شیطان. فمن تولى الله و احب لقاءه، کسی که آغاز و انجام را، اول و آخر را خدا دانست و در نهایت هم محبوبش لقاء الله بود و جرا علی ما اجرا علیه النظام، و اون نظام فکری و معرفتی و اعتقادی رو که خدا برای او تعیین کرده همون نظام رو طی کرد، فقط تلا فقط تولاهم، در حقیقت خدای عالم هم به اصطلاح اون به عنوان مولای اونها قرار خواهد گرفت و اینها هم به مولایشون تولی دارند و از او اطاعت میکنند. فمن تولى الله و احب لقاء الله و جرى على ما اجرى عليه النظام، اگر اون نظام اعتقادی که خدای عالم مقرر کرد در اونها جاری شد، فقط تولاهم، که خدای عالم ولی اونها میشه، اینها هم متولیان و میپذیرند ولایت الهی رو، و مولاهم الحق و هو یتولى الصالحین. اما در مقابل افراد دیگه ای هستن، البته فرمان که من کان لله، اون کسی که برای خدا باشد، توجهش به رب العالمین باشد، کان الله له، و من کانو یرجو لقاء الله فان اجل الله لآتن. خب اینان این ویژگی ها و این آیات مربوط به کسانی است که ولایت الهی رو پذیرفتن و آغاز و انجام و اول و آخر حق هستی را جناب حق دانستن. اما در مقابل و من تعدا ذالک، اگر کسی از این مسیر خارج بشود، تعدی کند و تقا و طغیان کند و تولد تواقیت و تبع الهوا، تابع تواقیت و هوا و هوس باشد، فلکل نوع من الهوا طاغوتون، که طاغوت هم یکی نیست، یک نوع نیست، بلکه تواقیت فراوانند، هرچه که انسانها را از مسیر حق بگرداند می شود طاغوت. حق بیش از یکی نیست، اما مازا بعد الحق الا الزلال، اما زلال فراوان است، بیراهی و گمراهی فراوان است، ولی راه حق که همون صراط مستقیم است بیش از یکی نیست. فلکل نوع من الهوا طاغوتون، فشخص و کلن الى معبودهی و وجه الیه، در حقیقت هر انسانی متوجه معبودش هست و متوجه اون جهت الهی است که در حقیقت به او حرکت میکند. اگر معبودش خدای عالم بود که خب انجام وجودیش به اونجا ختم میشود و اگر نه در گمراهی و ضلالت میماند. فشخص و کلن اله معبوده، هر موجودی به معبود خودش متوجه است و وجه الیه به معبود خودش متوجه است. کما قول فی قوله تعالی افرعیت من اتخذ الهه هوا. همچنان در بقام تبیین هو الاول و الاخر هستیم که اگر ادهی آخر هستی و غایت هستی خودشون رو اون کمال اقصا و وجود حق سبحانه و تعالی ندانن، در چه مسیری دارن سیر میکنن؟ اولا مبنای حرکت این دسته از افراد وهم است و نه وحی، و ثانیاً در سردرگمی و حیرت و ضلالت باقی میمونن. و انک لتعلم که ان النظامات الوهمیه والقایات الجزئیه تزمهل و لا تبقا. بله، اگر معاذ الله کسی از تحت نظامات الهی خارج بشود و در مسیر پرستش تواقیت و هوا و هوس قرار بگیرد، نهایتش به یک غایاتی است که اون غایات در گمراهی اند و هرگز بقا و پایداری ندارند و زوال و اضمحلال پیدا میکنند. و انک لتعلم ان النظامات الوهمیه والغایات الجزئیه تزمهل ولا تبقا. بنابراین فکل من کان الهه هواه و ولیه الطاغوت، در حالی که و طاغوت و من جوهرت حاضه نشأت دنیاویه هی دار الغرور و موطن الزور، در حالی که طاغوت اصل و اساسش همین دنیاست، و الا در عالم تجرد خصوصا تجرد محض جایی برای تواقیت و امثال ذلک نیست. فکل من کان الهه هواه و ولیه الطاغوت، در حالی که و طاغوت من جوهرت حاضه نشأت دنیاویه التي هي دار الغرور و موطن الزور، کل ما امعنت حاضه نشأه، هر چه که انسان در این نشأه دنیا قوتبر بشود، امعان پیدا بکند و در متن این دنیا بخواهد غور کند، امعنت حاضه نشأت فی الادم ازداد طاغوت اضمحلالاً فیذهب به ممعناً فی وروده العدم، اون طاغوت او را در وادی عدم و نابودی و اضمحلال قرار میدهد، متقلبا بهی فی الدرکات، وسیله همین باوری که به این طاغوت پیدا کرده است او رو در درکات و مراحل سقوط در مراحل نازله قرار میدهد. حتی یحل له دار البوار، تا اینکه این شیطان یا این طاغوت انسان را در وادی هلاکت و نابودی قرار بدهد. اسمن الله و اخوان و نافل یقین من متابعت الهوا و رکون الى زخارف دنیا. خدا انشاءالله ما را و برادران ما را که در وادی یقین الحمدلله سیر می کنند و از هر نوع عبادت و تبعیتی از طاغوت و هوا و هوس و شیاطین دور هستند، انشاءالله مورد عنایت الهی و مسون خواهند بود. اسمن الله و اخواننا فی الیقین ان متابعت الهدا هوا و رکون الى زخارف الدنیا، و انشاءالله و جعلنا من عباده الصالحین الذین یتولاهم رحمته یوم الدین، که انشاءالله اگر در دنیا انسان بر اساس متابعت با حق سبحانه و تعالی باشد، در آخرت هم خدا دستش رو خواهد گرفت و اینها را از رحمت خودش در یوم الدین برخوردار خواهد کرد. خب این یه توضیحی در ارتباط با اینکه اگر حق سبحانه و تعالی هو الاول و الاخر هست، یعنی باید غایات هستی خودمون را و انسانها را و همه موجودات را پروردگار عالم دانست. اما اون دو اسم دیگر که یکی ظاهر است و دیگری باطن، توضیحی که دارن این است که و اما کونه ظاهرن، اینکه خدای عالم ظاهر است معناش چیه؟ برای این است که فلکونهی نور از سماوات و الارض و نور هم حقیقتش ظهور خواهد بود، روشن است، واضح است. ظهور در مقابل بطون، ظاهر در مقابل باطن، باطن مخفی است و آشکار نیست، اما ظاهر هویداست، آشکار است و انسان میتواند او را حالا با حواس ظاهری یا حواس باطنی یا عوامل دیگر که مجاری ادراکی هستند انسان او رو بیابد. اما بطن یه حقیقتی است که، یا باطن اون حقیقتی است که آشکار نیست، مظاهری برای او نیست که انسان بتواند او رو تشخیص بدهد. و اما کونه ظاهرا فلکون الله سبحانه وتعالی نور السماوات والارض و نور هم حقیقتش ظهور هستش. لأنما لیست حقیقته النور البته فإنما یظهر بالنور، اون چیزی که ذاتن نورانی نیست در پرتو نور روشن می شود. الان ماه ذاتن روشن نیست، در پرتو خورشید روشن می شود. یا زمین روشن نیست، در پرتو نور خورشید روشن می شود. لأنما لیست حقیقته النور فإنما یظهر بالنور، در حالی که و نور رو به نفسه ظاهرون و به ذاته تجلن، همونطوری که در تعریف نور آمده که ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره، این طور از خدای عالم هم ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره. اما کونه باطنن ای مختفیان به جهت فلشدت ظهورهی و قایت وضوحه، گاهی اوقات حجاب ها هم نوری می شود. انسان بخواهد یک حقیقتی رو پس پرده یک حجاب نوری ببیند نمی تواند، زیرا همین نور می شود حجاب. اگر نور شدید باشد و فرط نورانیت باشد، طبعا انسان قدرت دیدن او رو نخواهد داشت. و اما کونه باطنن ای مختفیان فلشدت ظهورهی و قایت وضوحه ولعجل ذالک یختفی علی الزمائر و الانظار، چون قایت وضوح دارد بر زمائر و انظار مخفیست و یحتجب عن العقول و الابصار، نه ظاهر چشم انسانی و نه باطن عقل انسانی قدرت او را ندارد. نظر ناظر به ظاهر است و بصر ناظر به باطن، حواس ظاهری در مقابل عقول هم هستند. ولعجل ذالک یختفی علی الزمائر و الانظار کما یختفی علی العقول و الابصار. فذاته یعنی واجب سبحانه و تعالی به ذاتهی متجلل للاشیاء، خیلی خوب، از این جهت او ظاهر است. اما ولعجل قصور بعض ذات ان قبول تجلیه این محتجبون، بعضی از ذات به خاطر که این قدرت دیدن این تجلی رو ندارن شوند محتجب و محجوب. فبالحقیقت لا حجاب الا فی المحجوبین، الا فی المحجوبین، حجابی نیست که مثلا بین خورشید و انسان یه فاصله واسطه‌ای باشه که اون حجاب باعث نشه که انسان نور خورشید رو ببینه، بلکه شدت نوریت خورشید حجاب ایجاد میکنه. و بالحقیقت لا حجاب الا فی المحجوبین، خود انسان‌ها چون محجوب هستند و قدرت بینایی و تعقل ندارن، اینها در حجاب قرار میگیرن. بل حجابه و القصور، حجاب اینجا چیزی جز همون ضعف و قصور نیست. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، یعنی نه اینکه حق سبحانه و تعالی محجوب باشد، تو به حیثیت ذاتی خودت محجوب هستی، ذاتن محجوبی چون در قصور و نقص هستی. ولحجابه و القصور و ضعف و نقص و لیس تجلیه الا حقیقت و ذاته، تجلی حق که امر حجاب داره نیست، مثل یک پرده آویخته بشه. تجلی یعنی ظهور حق و این حجاب نیست ذاتن. ولیس تجلیه الا حقیقت و ذاته از لا معنا له به ذاته الا صریح و ذاته. معنایی برای این تجلی جز روشنی اون ذات و صراحت اون ذات چیزی نیست. وقتی خدا تجلی میکنه، این تجلی ظهور همون ذات الهی است، چیز دیگری نیست. لأن صفاته لیست زائدتن على ذاته کما اوضحه الربانیون. صفات الهی که یک امر زائده بر ذات نیست و ما هم به جز ذات چیز دیگری نداریم که واسطه باشه، فاصله باشه و بین انسان و حق حجاب ایجاد بکنه. لأن صفات الواجبه سبحانه و تعالی لیست زائدتن على ذاته کما اوضحه الربانیون. حالا این رو در حقیقت از باب تشبیه معقول به محسوس می‌فرمایند که اولا تر الشمس التي هي اشد الانوار الحسیه. حالا وقتی ما در منظومه شمسی هستیم، اشد انوار حسیه شمس است و اقول از ازواء البصریه همین شمس است. اولا ترا که از شمس کیف احتجب، چرا احتجاب کرده که محجوب واقع شده؟ لفرط ظهور شمس علی الحاسه البصریه، وقتی شمس ظهور پیدا میکنه بر بینایی و چشم انسانی، حتی لا یمکن للبصره، لا یمکن للبصره لاجل ضعف قوت البصر ملاحظه الشمس، البته الا من وراء الحجاب کالمرآت. انسان خورشید نمیتونه مستقیما نگاه کنه، اما در آینه یا در آب یا در پشت ابر میتونه ببینه. الا من وراء الحجاب کالمرآت او الماء او السحاب الرقیق کما قاله الشاعر کالشمس یمنع که اجتلاعها اجتلاعک وجهها فاذا اکتست برقیق غیم امکنا. مثل خورشید که در حقیقت اونچه که باعث می شود وجه خورشید و نور خورشید رو شما نبینید، اجتلاع اوست، تجلی اوست، تجلی خورشید و پرتوه فراوان او مانع است از اینکه شما بخواهید وجه خورشید رو ببینید. فاذا اکتست برقیق، اگر این خورشید در پس پرده رقیقی که مثل قیم، ابر و آب و مرآت قرار بگیره، امکان داره که انسان بتواند جلوه هایی از خورشید رو بنگرد. این از باب تشبیه معقول به محسوس است. خورشید که این گونه است، فکذالک الحق سبحانه و تعالی، فانه و ان لم تحت به حقیقت هل عقول، گرچه حقیقت او را عقول نمیتواند درک کند و احاطه پیدا بکند، و ان لم تحت به حقیقت الله العقول والافکار و لم یدرک ذات حق را البصائر والابصار. نه بصائر که جمع بصرند و چشم، و ابصار هم اون بصیرت هستش. عقول و افکار، بصائر و ابصار، هیچ کدام امکان شناخت و احاطه به حق رو ندارن. الا انه لیس لوجهی نقاب الا النور، اونچه که باعث می شود انسان خدا را نشناسد چیزی جز نورانیت او و فرط ظهور او نیست. الا انه لیس لوجه حق نقاب الا النور، و لا لذات حق حجاب الا الظهور، و لم یمنع القلوب من الاستنارت و الاستجلا بعد تزکیها عن کدورت شهوات کدورات شهوات الا شدت الاشراق و ضعف الاحداق. هیچ عاملی به عنوان مانع و حجاب در مسیر استناره و استجلا وجود ندارد. خدای عالم معاذ الله مانعی بین خود و بین مخلوقین ایجاد نکرده. الا ان وجودک حجابون، وجود حق به جهت فرط نورانیت و شدت وجود خودش می شود مانع، که در حقیقت این مانع رو ما باید به قصور و ضعف ذاتی موجودات برگردانیم. ولم یمنع القلوب من الاستنارة والاستجلاء بعد تزکیها، بعدی که انسان تزکیه کرد، پاک کرد و از موانع برطرف کرد، لم یمنع القلوب عن کدورات الشهوات بعد تزکیها عن کدورات الشهوات، اون چه که مانع می شود تا قلوب اون استناره و استجلا را درک بکند هیچ چیزی نیست الا شدت الاشراق از اون طرف و ضعف الاحداق، ضعف چشمها و حدقه های وجودی از این طرف، از اون طرف شدت اشراق، از این طرف هم ضعف احداق. ولم یمنع القلوب، مانع نمی شود قلب را من الاستنادت و الاستجالا بعد تزکیه القلوب عن کدورات الشهوات، مانع نمی شود مگر دو امر، یک شدت اشراق، دو ضعف احداق. فسبحان من اختفا عن بصائر الخلق نوره، منزه است اون خدایی که از بصائر خلق نورش در خفا هست، یعنی ضعف وجودی خلق اجازه نمیدهد که بتواند حق سبحانه و تعالی بر اونها آشکار بشود. فسبحان من اختفا عن بصائر الخلق نور الله و احتجب عن عقولهم لفرط الوضوح ظهور اون حق و الله و هو بكل شيء علیم. در پایان همین کریمه می‌فرماید که و هو بكل شيء علیم الا انه لانه بنور ذاته یظهر جمیع الاشیاء علی ذاته، اگر زمین برای زمین، ماه برای ماه، دیگر موجودات روشنند، برای خودشون روشنند، به برکت وجود الهی است که اونها رو روشن کرده است. لأنه به نور ذاتهی یظهر جمیع الاشیاء علی ذاته، از العلم به شی لیس الا ظهوره. خب این تفسیر همین و هو بكل شيء علیم هست که پایان همین کریمه هست. از العلم به شی، علم به شی یعنی چی؟ لیس الا ظهور الشیء عند شیء آخر، اگر زمین برای زمینیان، ماه برای ماه نشینان و زمین نشینان واضح هست، به برکت همین وجود الهی است که عطا شده است. از العلم به شیء لیس الا ظهور حق عند شیء آخر، یا الا لیس الا، چون علم عبارت است از حصول و ظهور شیء عند شیء آخر و مصوله بین یدیک، تمثل او در مقابل شیء دیگر. و الله خالق کل شیء و لا یخفا علیه شیء، خدای عالم همه چیز را آفریده پس همه چیز در نزد او حاضر است، هیچ چیزی هم از او مخفی نیست. فلا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء از بیده ملکوت الاشیاء و منه ینشأ حقایق الانباء، حقایق موجودات و حقایق موجوداتی که در نظام های الوی هستن، همونطوری که در ملکوت اشیاء اونها حضور دارند، در مراحل مادون هم همینطور، و در حقیقت حق سبحانه و تعالی با اشرافی و اشراقی که بر اونها دارد، بر اونها علم را و روشنایی را ایجاد میکند و همه در پیشگاه حق هویدا و آشکار هستند. فلا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، چرا در سما که ملکوت باشد، چرا از بیدهی ملکوت الاشیاء یک، و منه ینشأ حقایق الانباء، از اوست که حقایق موجودات نشأت میگیرند. بنابراین همه چیز در نزد او واضح و روشن است. الحمدلله رب العالمین. بسم الله علی محمد و آله الطاهرین.